بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بنا شد که برادران و دوستان قسمت ارزیابی را ملاحظه بفرمایید درباره آراء و نظریات آقای بکی. صفحه 14 جزوه است. در این ارزیابی خلاصه این است که ما مواضع فکری جناب آقای بکی را در باب هرمنوتیک قبول داریم. نقده هایی که او به هرمنوتیک نسبی‌گرا و تاریخی‌گرا وارد کرده است، یعنی هرمنوتیک هایدگر و گادامر، نقده های واردی است. نکته جالب توجه در مجموعه مطالب ایشان دو چیزه. یکی این است که به اون دو استدلالی که معمولاً طرفداران تاریخی گروی و نسبی گرایی در تفسیر به آن استناد می‌کنند توجه کرده و این دو استدلال را پاسخ داده است. اون دو استدلال یکی این است که معمولاً طرفداران تاریخی گرایی و نسبی گرایی در تفسیر میگویند مفسر خواهی نخواهی از یک پیشفهم‌ها علایقی ذهنیت‌هایی برخورداره و امکان هم ندارد که خود را به کلی از این ذهنیت پیشفهم‌ها و خصوصیات شخصیت فکری توهی کنه، عریان کنه. اگر شما انتظارتان این باشه از مفسر که برای رسیدن به عینیت، یعنی یک معنای عینی ثابت، خود را از آن پیشفهم‌ها و ذهنیت‌ها کلی خالی بکنه، این نشدنی است، تکلیف مالایطاقه. و چون چنین چیزی نشدنی است، بنابراین خواهی نخواهی مفسر و دنیای ذهنی او، شخصیت او در معنا و در فهم اثر دارد. و اگر بپذیریم که اثر می‌گذارد، بنابراین نتیجه هم که تابع اخذت مقدمت این است، معنایی که از متن حاصل می‌شود تابع مفسر خواهد بود. و چون مفسر امر شخص واحدی نیست و در زمان واحدی قرار نداره، تحول در اون راه دارد، تکثر، تعدد، تحول، پس تکثر و تحول در معنا و در فهم راه خواهد یافت. این عمده، یکی از دو استدلال عمده طرفداران تاریخی گروی و نسبی گرایی در تفسیر و در فهم. دومین استدلال اونها همین است که میگویند انتظار از تفسیر این است که بتواند پاسخگوی سؤالها و نیازهای عصر و زمان مفسر باشد و اینکه صرفاً متن را به گونه‌ای ببینیم و بخوانیم که گذشته را حکایت کند اما ناظر به حال نباشه، این عقیم کردن تفسیر و یک کار به اصطلاح تاریخی صرف عقیده شناسی. این عمده دو استدلال طرفداران نسبی گرایی و تاریخی گرایی در فهم و در تفسیر. آقای بکی به این دو استدلال توجه داشته و اینها را جواب داده در مورد استدلال اولشان همونطوری که در جلسه قبل عرض کردیم عبارتش را هم خوندیم، ایشان میگوید آری ما نیز مثل شما میپذیریم که شخصیت مفسر ذهنیت او داشته های ذهنی او اینها سهم دارند در فهم و در تفسیر، اما این در کجا قرار داره؟ این سهم چیست؟ آیا سهم این است که معین معناست یا برای در حقیقت آغاز کردن فهم، شروع فهم و تحقیق و پژوهش چنین داشته هایی و ذهنیت اندوخته های ذهنی اینا مؤثره؟ ذهن خالی کاری ازش برنمیاد، نه سؤالی داره، نه جوابی داره، نه شبهه‌ای داره، نه میتواند جستجو کند، پژوهش کند. ابتدای بساکن میگن محاله دیگه، از این بابه ذهن راکدی، ذهن خالی است، چی نمیفهمیم؟ پس ما میپذیریم مثل شما، قبول داریم که مفسر اونگاه میتواند به سراغ متن برود، پرسش هایی را مطرح کند، در مقابل متن بگذارد و از متن جواب بخواهد که خود دارای سلسله مبانی فکری، داشته های اطلاعات و شخصیت فکری باشه در یه حوزه خاصی. اگر چنانچه یک فردی در پزشکی اطلاعاتی داره، مبانی داره، اندیشه هایی داره، حالا یک متن طبی در مقابل او پزشکی بگذاریم، او میتواند پرسش هایی را مطرح کند و به جستجوی پاسخ آن پرسش ها از این متن برآید. بله این سلمن اینجوره. اما یک فرد که هیچ اطلاعاتی از پزشکی نداره، سوالی هم نداره، حالا مطرم بخوانه چی گیرش میده؟ هیچ، صرفا یک الفاظیست، عباراتیست، معنای تحت لفظی میکنه، اما گذر کنه از این قشر ظاهری، سطح ظاهری چیزی دریافت کنه، حالا یا بپذیره یا نپذیره، اصلا به اونجاها نمیرسه، چیزی نمیفهمه. توتیوار مثل همون به اصطلاح داستان توتیست، تکرار یک سلسله الفاظه. اگر یک کسی بخواهد از یک متن فقهی پاسخ درآورد، پاسخها را جستجو کند، مطالب را جستجو کنه، باید دارای یک سلسله آگاهی های فقاهتی، مبانی فقاهتی، آرای فقاهتی باشه تا بتواند وارد گفتگو بشه با این متن. شما الان متن را بردارید، متن را بردارید، به جای یه آدم بگذارید، به جای یک متن پزشکی یک پزشک بگذارید، به جای اینکه کسی بخواهد کتاب قانون ابن سینا را بخواند، با خود ابن سینا هم سخن شود. چجوریه؟ به جای اینکه جواهر را بخواهد مطالعه کند، با صاحب جواهر هم سخن شود، گفتگو بکنه. یا حالا فهم میکند کسانی که معاصرند، به جای اینکه المیزان را بخواهد مطالعه کنه، با خود علامه هم سخن بشود. خب قطعاً کسی میتونه با علامه طباطبایی در تفسیر، در فلسفه، در مباحث دیگر وارد گفتگو بشه، طرح سوال کنه، او جواب بده، دوباره این سوال مطرح کنه، دوباره او جواب بده که حرفایی را بدانه، مطالبی را بدانه. لالا یک آدم ساده، عادی، یا اصلا سواد هست یا سواد داره، تخصص هم ممکنه داشته باشه در حوزه های دیگری که ربطی نداره به مباحث فلسفی تفسیری، اینا چیزی نمیتونه بگه. همینطور میشینه 10 ساعت هم بنشیند پیش علامه طباطبایی، مگر حرفای پرتغال چقدر است، سیب چقدر است، عید چجور برگزار خواهد شد، امسال اولین سالی است، بعد از چند سال، از اینجور چیزا که همه میفهمن دیگه. اون علامه اون وقت با علامه حرف نمیزنه، با یه آدم معمولی حرف میزنه. دیده اید که آدم گاهی میره یه جایی احساس قربت میکنه، دورش جمعنا آدم زیاد هستن نشستن، ولی همون مینشینی موج معینی است، صحبت ها مشخصه درباره چه چیزایی است، آدم احساس قربت میکنه. یک سوال علمی نمیکنه، یک بحث علمی یا بحث های سیاسی علکیه، روی اطلاعات حساب کتاب هم نیست، غیبت و تهمت میشه، یا مطالب همه خورد و خوراک و پوشاک و خوراک و اینجور چیزا، یک مسئله باشه، مسئله علمی باشه، دقیقی باشه، آدم حظ ببره، لذت ببره، بگه آقا این آقا مطرح کرد، این جواب من، او دوباره اشکال بگیره، خب این آدم به وجد میاد. مگه اینطور نیست؟ آیا این فردی که الان میخواد با یک عالم در یک حوزه معرفتی وارد سخن بشود، اون پیش فهمهاش معین معنا هست؟ یعنی دقیقاً انان معنا و کشیدن معنا از ذهن اون طرف مقابل به دست اینه یا نه؟ این فقط استارت را میزنه، باب گفتگو را باز میکنه، طرح سوال میکنه. مگر اینکه نه یه آدم خیلی لجوجی باشه، اون بنده خدا حرفای میزنه میگه آقا قصد من اینه، میگه نه تو خودت نمیفهمی چی میخوای بگی، من میفهمم. مثلا اینجور باشه ها، بله گاهی پیدا میشه شخصی است حرفش را میزنه میگه نه شما خودت نمیفهمی چی داری میگی، من میفهمم شما چی میخوای بگی. اینجور کسی معامله کنه با یک نفر، با متنم هم میتونه معامله کنه، دل به خواهی میشه دیگه اون وقت. این میشه همون تاریخی گروی و نسی گرایی. عرض حقیقی این از این سخن جناب آقای بکی سخن دقیقی است. ما بیاییم برای ذهنیت مفسر، شخصیت مفسر، علایق او، سلایق او، پیشفهمهای او، مبانی معرفت شناختی، فلسفی و غیره سهم قائل شویم، حتی درست افراط و تفریط نکنیم. کسی بگه آه نه شما باید اول بروید تخلیه ذهنی بشوید، آنگاه بیایی وارد مطالعه متن بشوید، تا من خیالم راحت باشه که هیچ چیز تحمیل نکردید. یا تخلیه ذهنی بشوم دیگه حرفی ندارم، سوالی ندارم، چیزی نمیفهمم، سمون بکمون امیون و هم لای ازیون، من همجور باید بیام تماشا کنم چه نمیفهمم. نه، لازم نیست تخلیه شوید، با همون پیش ذهنیت و انگوخته ها بیا. حضرت عالی فقط اجازه بده تا مد با تو حرف بزنه، خودت او را به اصطلاح یک طرفه به قضاوت نرو، اجازه بده حرف بزنه، سوالت مطرح کن، حالا جستجو کن، با یه دونه جمله و دو جمله کار را تمام شده تلقی نکن. یه روز مطلبی نقل کردیم، گفتیم مطلب خوبیش از نویسنده قبض و بست تئوریک شریعت، چه حرف قشنگیست این حرف، که اشکال معتزلیان و اشعریان این بود که سوال را مطرح کردن، جواب را هم خود دادن، آنگاه رفتن معیت پیدا کنن، اینجوری اینجوری برخورد کردن. ولذا اشعری دیگه به اون دست آیاتی که معتزلی توجه میکنه توجه نکرد، اون یک دست آیات مناسب خودش پیدا کرد، معتزلی خلافه این. از جلسه دیروز که میرفتیم جناب آقای اشراقی به من فرمود که خب حالا مگه غیر از اینم میشه؟ بالاخره هر کسی یک مبنایی داره، ذهنیتی داره، مگه ما در قرآن داریم یه آیه هایی که حالا اگه سراغش برویم جمع بین دوتا باشه که به گونه این نفی دوتا باشه؟ گفتم بله، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمیت، یه هر دو توشه، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمیت. ایشون فهمید خب این تازه کارو مشکل‌تر می‌کنه، این که ظاهرش تناقضه. فما رمیت اذ رما ولکن الله رما، بله، ولی چون می‌دانیم تناقض یقیناً در کار نیست، این صدر و ذیل باید با هم همخوان بشه. چجور همخوان میشه؟ هم رمیت و هم ما رمیت. اما رمیت به عنوان یک انسانی که فاعلیت از بلغیر است، اما ما رمیت به عنوان یک فاعلی که فاعلیت بخواد به ذات باشه، رمیت لا بالاستقلال، رمیت ما رمیت بالاستقلال، میشه امر بین امرین، امر بین الامرینی که فرمودن همینه، همین آیه شریفه رو معنا میکنه. ائمه دو چشمی به قرآن نگاه کردن، پیش داوری نکردن، یعنی بخوان خودشون دیگه مطلب رو تمام بکنن، قرآن اینا میفرمن، این مجموعش نگاه بکنید، سایر مثلا اینجوریه و هر متنی همینطوره. حالا این اختصاص به قرآن نداره، هر متنی ممکنه که کسی به صحیفه نور رجوع کنه، از قبل خودش مبنایی داره، یه نظریه‌ای داره که مثلا دموکراسی اینه که اینجوری باشه که همه چیز دیگه به رأی مردم هست و ولی یه فقیه هم مثل بقیه وکیل مردم هست، خب میره میگرده 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 میبینه کجاهای اشاره ای تصریح چیزی زده به این قضیه پیدا بکنه، میگه آ دیدی امام همین رو میگه. اون یکی که مخالف هست که میگه نه این نیز اصلا و ابدا مردم هیچ کارند هر چه هست از طرف فقیه ولی فقیه تنظیم میگه، اونم میره میگرده به رقیه تون مجموعی همه صحبت های امام قبل از انقلاب بعد از رشت پیدا میکنه یه گوشه یه دیگه عبارت نیست، اونم اینو برمیداره نمیده. دیدی گفتن مقام معظم رهبری اینجوری عمل نمیکنه، مثلا اون میگه نه اینم درسته اونم درسته، این روی همی که بگیری میشه مردم سالاری چی؟ دینی، یعنی ولایت فقیه هست مردم هم جایگاه و سهم خودشون رو دارن. ما عرض بکنم که این یک بحثیست که میبینیم اگر منا باشه که انسان پاسخی را که خود داده است خود را نهایی بداند، فقط متن در حد یک معیدی شاهدی پیدا کنه، این میشه همون تفسیر برد و یه غلطه. اما اگر چنانچه این کار رو نکنه قطعا شخصیت او باعث بارور شدن تفسیر میشود. درجه میفرمایید؟ لذا مثلا باید مثال بسن عرض بکنم این آیه را خیلی آخوندن که در قرآن مکرر هم آمده، چند جا آمده که در بحث توحید آیاتی که وقتی از یگانگی خداوند سخن میگوید بعدش خدا را به قهار توصیف میکنه. آیات چند تا آیه اینجوری داریم، هو الله الواحد القهار. خب خیلی خوندن این آیه را، اما این نکته ای را که علامه پیدا کرد بهش توجه نکردن، نه علامه توجه پیدا کرد. حالا سخن در این است آیا علامه که توجه کرد خود یه معنایی را به دهن این آیه گذاشت، این معناها که الفاظ گرسنه معانی هم این معنا نداشت اون معنا را تدریق کرد بعد چید بیرون، یا نه واقعا این معنا هست دیگران توجه نکردن او توجه کرد. او چه معنایی توجه کرد؟ آقا این آیه و آیات مشابه که در قرآن کریم وقتی از یگانگی خداوند سخن میگوید بعد او را به قهاریت توصیف میکند، این یعنی چی؟ این معنیش این است که خدای متعال مقهور هیچ چیزی نیست، قهار دیگه صیغه مبالغه است، قاهر است قهار است، پس مقهور نیست. خیلی تا اینجا مطلب خیلی سنگین صغیر نیست، واضحه دیگه مقهور چیزی نیست قهاره. خب مقهور بودن انواع اقسام داره، مراتب داره. یک مقهور بودن این است که شریکی داشته باشه که بیاد محدوده یه او رو معین کنه، بیا این محدوده مال شما این محدوده مال من، شبها تو روزها من، مثلا رو پس میگن دو تاسی شدن دیگه اینجور تقسیم کار میکنن، نه این نیست در کار. این مقهور به این معنا که قلم روی ربوبیتش محدود باشه، مقهور یک موجود دیگری باشه بالاتر یا برابر، چون اون که آدم را محدود میکنه یا بالاتره یا در حد برابره دیگه، باعث که دارم در مقابل او تمکین بکنه، این نیست. یک درجه از مقهوریت خیلی رقیقه، اون چی چیه؟ اینه که مرکب باشه، چیزی باشه زو اجزا مرکب، خود این یک مقهوریته برای خاطر اینکه وجودش مقهور اجزای خودشه، یعنی وحوبیتش واقعیتش به لحاظ اجزا دارای یک نوع محدودیته. اگر بسیط باشه رهای از اجزا از محدودیت اجزاست. اگر روحیسیات باشه، نه ترکیب به معنای اجزا و یا عقلی و غیر عقلی، روحیسیاته، مثل ما آدم ها که من حیثن عالم، من حیثن قادر، من حیثن مرید، من حیثن چه؟ همه هویت ما اراده نیست، همه هویت ما علم نیست، همه هویت ما قدرت نیست، هویت ما حیثیات داره، اینا خودش محدودیته، اینا یه مقهوریت. خب حالا اگر چنان جفت قهاره، یعنی هیچ محدودیت نداره، معنیش این است نه شریک داره، یعنی در مقام واحدیت واحده، توحید واحدی، نه جزء و حیثیت تکثر در ذاتش میشه احدیت. این معنی چیه؟ اون وقت به اصطلاح فلسفه نگاه کنید، این الان بس فلسفه نیست، این یک بحث در حقیقت تفسیری است. اما اگر بخوای تو قالب اصطلاحی بریزی همین را همین مطلب را چی میگی چی اون وقت عبارت اصطلاحی فلسفی چیه؟ میگوید که واحد است به وحدت حقه. این اصطلاح دیگه. حالا شما این اصطلاح را نگو، که بعضی خیال میکنن علامه قرآن فلسفی تفسیر کرده. نه اینجور نیست. حالا یه اصطلاح، اصطلاح شما نگو، چیز دیگه بگویید. اصطلاحی وقت نداره. به کار بردن اصطلاحات یک علم برای بیان مقاصد و معانی یک علم، نمیگن آقا شما دارید با فیزیک تفسیر میکنید با اصطلاحات، اصطلاحات بچه نداره، الفاظ واژگانه، مهم محتوای مطلبه. اون محتوای مطلب اگر از خود اون متن استفاده میشود همینجوره. حالا اگر همین خدمت امیرالمومنین هم شما بروید سلام الله علیه، ایشون همین فرمود دیگه، گفت اتقول ان الله واحد، اتقول ان الله واحد. یه نفر سوال کرد دیگه، عجیب هم هست که در جریان جنگ جمل بود، میرفتن برای جنگ، یه نفر سوال کرد آه شما میگی خدا یکیه؟ اطرافیان اوقاتون تخت رو گفت آقا حالا هم دیگه وقتی سواله داریم میریم جنگ، حالا تو بلکه فیزیه یا جبهه هست خط مقدم هست، حالا فیزیه ما داره فیزیه دعوه، اما امیرالمومنین فرمود دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. این امیرالمومنین به خاطر این چیزا امیرالمومنین هستا، امیر مؤمنان هست، امیر. بله بله آقا راست میگه. حالا این چه حرفیست داره مطرح میکنی؟ سب کن ببینیم حالا خواستمون جمع باشه با اصحاب جمعست رو باید بجنگیم. فرمود نه بگذارید آن حرفش بزنه، اگه توحیدش حل نشده میاد کشته میشه، به درد نمیکنه یا میکشه، بکشه کشته بشه، اول بعد توحیدش درست باشه. دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من الأعراب. اول فرمود نه اجازه بدید سوال کنه، هیچ اشکال نداره. بعد فرمود للواحد اربعة معانی، چهار تا معنا داره، دو تاش برای خدا جایز نیست، دو تاش هم جایز هست. یک جوابی فرمود از الی یوم القیامه شاه جوابه. آره از شاهی بعد زندگی نداره، هر شاهی که بعد نیست که آره شاه جوابه. آره چون اوایل انقلاب کلمه شاه دیگه هر چیزی کلمه شاه داشت عوضش میکردن، یه چیزی دیگه جاش میذاشتن. حالا شاه نجف مثلا این نداره. خب عرض میکنم که این پس دقت بفرمایید، این نکته دقیقه. علامه چرا اینا فهمید از قرآن؟ چون از یک در حقیقت دستگاه ذهنی برخوردار بود که حقایق فلسفی را میدانست، یعنی وحدت حق را قبلا حل کرده. اما حالا اگر چنانچه این متن این معنا را نرساند، شما بیایید بگید نه من این ازش میفهمم، این میشه تحمیل. اما وقتی داره تحلیلش میکنه میگه قهاره، یعنی مقهور نیست، والمقهور على اقسام، اینم یه نوع مقهوریته. نه این حرف درسته، هیچ چیز داره تحمیل نمی کنه، منتها توجه به این نشده. پس اینا را باید از هم تمیز بدهیم که فردی بیاید پیش ذهنی خودش را، ذهنیت خودش را بدون تحلیل متن، بدون شواهد و قرائن درون متنی یا برون متنی، چیزایی که خود اون متن را پذیرفته، اون قرائن عقلاییه لفظیه، اگه اینا را در نظر نگیره اینا را بگه، آره این میشه تفسیر برای غلطه. اما اگر اونا در نظر بگیره بگه ذهنیت او معین معنا نیست که معنا بسازد، بلکه ذهنیت او کاشف معناست، یعنی معنایی را که دیگری توجه نداشت او کشف کرده. یه حرف درستی است. مثل اینه که اصلا در طبیعت هزاران حقیقت وجود داره، اما خیلی ها نفهمیدن، بعضی ها فهمیدن. این نیامد تحمیل بکنه بر طبیعت چیزی را، اما ابزارش را، ذهنیتش جوری بود که تونست سؤالی را به طبیعت عرضه کنه، با پژوهش جواب را از طبیعت بگیره. اگر عالم متون علوم انسانی این کار بکنه، پرسش را بدهد بر اساس اون مبانی ذهنیش، مفاهیم ذهنیش، اما با پژوهش تلاش کنه که جواب را از خود او بگیره، این درسته. اما اگر نه، از پیش خودش همه چیز سؤال را داد، جواب را هم داد، بعد از دنبال معید فقط یه شاهد، بقیه هم ندیده جزی. پس این استدلال اول تاریخی گرایان را آقای بکی توجه کرده، این استدلال خیلی مهم است، یعنی مهمترین ابزار در دست طرفداران هرمنوتیک تاریخی گرا و نسبی گرا همینه که میگن آقا مفسر با دنیای ذهنی خودش وارد تفسیر میشود. ما باید اینا قبول بکنیم، بگیم آری. اما چه میکنه و چه باید بکنه؟ اون چیزی که این داشته ها و این پیش اندوخته ها باید تأثیر گذار باشه اینه که در حقیقت باب گفتگو را باز کنند. این مثالی هم که عرض کردم یادتون باشه، بفرمایید ما اگر بخواییم حالا این مطلب روشن بشه، خود متن را برداریم، مؤلف را جاش بگذاریم. من مفسر اگر آمدم با خود مؤلف وارد صحبت شدم، مبانی ذهنی من چه نقشی داره؟ اون نقش باید اونجا هم خاصات باشه. بیش از آن اگر باشه میشه تخمین. این همونیست که تفسیر به رأی میشه و غلطه. این استدلال اولشون که ایشون اونجور پاسخ دادن. این تو پرانتز بگذاره. به تعبیری حالا یک علمی هست بعد میزینم استفاده کنید. یکی از رشته های تحقیقی جدید پدیدارشناسیه. فنومنولوژی. پدیدارشناسی. اتفاقا متد پدیدارشناسی همینه. روشی که در پدیدارشناسی توصیه می شود همینه. می گویند شمای خواننده یا مفسر معنایی را که خود داری، رأیی که خود داری تو پرانتز بگذار فعلا. تمام شده تلقی نکن. نمی خواد برید تخلیه بشیاد، نمی شود. اون تخلیه شدن امکان نداره، داشته باش. اما فعلا رأی خود در پرانتز بگذار تا تحقیق به آخر برسه. پژوهش بر اساس ضوابط درست یک پژوهش به آخر برسه. یعنی قرائن در اون متن و بیرون متن و مجموعه آثار مؤلف و شخصیت مؤلف و همه را ببین. آنگاه که همه را دیدی، اون رأی خودت را با اون چی که الان از این مجموعه دریافت می‌شود مقایسه کن، ببین همخوان یا نه. ممکنه همخوان باشه، ممکنه همخوان نباشه. این چی؟ این کنار بگذارد، این در پرانتز بگذارد، اونها را نهایی ندانه، پاسخ‌های نهایی تلقی نکنه. اجازه بدهد تا طرف مقابل، یعنی متن با مجموعه قرائن شواهدش به وارد به اصطلاح گفتگو بشه، اونم حرفاش را بزنه، اون وقت از مجموعه چی میفهمه. این میشود مثل اول. اصطلاح دوم را هم که دیگه تکرار زیاد تکرار کردیم، فقط اشاره کنم که این نظام بحث از دست نره. استدلال دوم تاریخ گرایان چه بود؟ عصری بودن، کاربردی بودن، تطبیقی بودن تفسیره. که مثلا گادامر روی تأکید داره، معتقد است یکی از اضلاع و ابعاد تفسیر انطباق، یعنی کار مفسر باید مطابق زمان خودش هم باشه، بر واقعیت های روز و زمان او انطباق پیدا کنه، کارکردی باشه. این هم آقای بکتی گفت ما قبول داریم، حرف درست. اگر تفسیر از یک متن به گونه ای باشد که نظر به حال نداشته باشه. البته آقای بکتی اینجا یه حرفی زد، اون حرفش هم به نظرم دقیق بود. گفت شما فلی حرف نزنید، همینجور هرچی متن از یکسان ببینید. نه اینجور نیست، متن ها فرق میکنه. متن ها فرق میکنه. یک متن اگر متن تاریخی است، من مفسر میخواهم به عنوان مورخ متن تاریخی را بفهمم. اگر هم کاربردی بودم انطباق بر عصر را مد نظر قرار ندهم، کار من اشتباه نیست، تمام خروجی من تمامه به عنوان مفسر. آری کمال این کار من این است که علاوه بر این که اون متن را تحلیل کردم و تاریخ را گذشته را بیان کردم، نکته هم ازش در بیارم مطابق با نیازها و مسائل زبان. این حرف خوبی است. پیام های او، نکته های او، حالا در نیاوردم نیاوردم، این به این میماند که یک فقیه آیه ای را به لحاظ فقیه فقاهت میکنه، حدیثی را به لحاظ فقاهت فقاهت میکنه. از فقیه میگه من از این آیه فهمیدم که لذکره مثل حظ الانثیین، و من به عنوان فقیه میگویم که حق ارث مرد به دو برابر زن هست. کار من فقیه بودم تمام شد رفت. شما یه سوال دیگه مطرح میکنید، میگه آجان این حکم دینی آیا عادلانه است؟ آیا عادلانه است؟ آیا تبعیض نیست؟ که آمده برای مرد دو برابر برای زن صرف تعیین کرده؟ میگه من فقیه، من این کار ندارم. اینو باید متکلم سوال. وظیفه من فقه هست. من طبق مستندات آیات روایات میگم این هاده حکم الله. بقیه که من یعنی اگر شخصی برگرده بگه من نمیدانم، نمیگن عجب فقیه بی عرضه این. نه خیر، فقیه خیلی هم با عرضه بود. حرف خودش زد، کار خودش تمام کرد به عنوان فقیه. هل الاولا ان یکون الفقیه کشیخ المفید، کسید المرتضا، کشیخ الطائفه، کشیخ الانصاری، لهو شخصیت کلامی ایزن. بعد این باشه خیلی بهتره دیگه. میگه خیلی خب من کار فقهی هم کردم، این بسم الله یه بحث کلامی هم با هم میکنیم، حالا تحلیل میکنم برای شما که نه مثلا تبعیضم نیست، عادلانه است. برای خاطر اینکه نفقه زن رو باید مرد بده، هر کی در میاره باید خرج خانه کنه، زنم هیچ چیزی بر عهده‌اش نیست خرجی، یک تومن هم در بیاره مال خودش میاد صندوق فنداز. مرد اگر هر چی در بیاره باید خرج بکنه، حق نفقه به عهده مرد است. درسته؟ پس سرانجام این دو سهم هم خرج کرده، هیچی نداره مرد بنده خدا، خانوم اون یه سهمش لاغر برای خودش مونده. اگه بخوای اشکال کنی لاغر از اون برای اشکال کن، بگو آه حق طرف زنها را گرفته خداوند متعال، برای خاطر اینکه این لذکر مثل حضر الانسیان فاقه دفعه چیزی دست مرد نمیگیرم، تمام شد زن، اون سهمش باقی مان برای خودش. اگر کسی برفرض ها این گاهی وقتا اصلا اشکال عرضیه، اگر کسی بخواد اینجا برفرض اشکال بگیره، باید بگه خدا یه قانون نوشته که سهم زنها بیشتر از سهم مردها. توجه میکنم برعکس اون شبهه ای که میگن آه طرف مردها رو در اینجا عرض میکنم، در این مسئله اونم حساب کتاب داره، البته اونم رو حساب و حکمت و عدالت اینا. مقصودم اینه که اینا جدا کرد. آقای بسی گفت اگر حقوقدان است، قاضی یه متن بهش میدم، میگه من کاری به کار اینکه این الان این دو نفر دعوا کردن، منازعه دارن، اینا چه خاکی بر سرشون باید بریزه، من به این کار ندارم. ها من الان در مقام اینم که این متن حقوقی قضایی کی به پدید آمد، کی پدید آورد، کی جور شد فلان، تمام کار من. میگن آقا این نشد. اصلا فلسفه وجودی حضرت عالی اینه که حل منازعات کنی. اگرم متن را تفسیر میکنی برای اینه که احرام داشته باشه ابزار تا این مشکل رو حل بکنی، بگه آه به من ربطی نداره، دست در چی میخوان شما رو اینجا بگو فهم میکنم نظر هم حرف دقیقیه، معتنها متفاوته، توجه میفهمن. در این حال حالا از این نکته اگر ما بگذریم، از این نکته بگذریم، خیلی خوب، باید تفسیر گونه اصلی هم باشه. دو مرحله انجام بدید شما. اول مراد متن و مؤلف را به دست بیاورید، آنگاه بیاید سراغ این که ببینید حالا این با واقعیت های امروز چقدر همخوانی داره. اینا بنده قبلا مفصل خدمت شما عرض کردم، در کتاب هست که یهگاهی از این با اشاره میگذرم، چون اونجا مفصل آمده. اینجا بعضی از متن ها پیام برای عصر جدید اصلا ندارند. توجه میفرمایید؟ مثل اینه که مثلا یک مطلبی در یک روزنامه این نوشته میشه، من باید یه حادثی شخصی است، پس این حادثه هم تمام شد رد، قضیه شخصیه است. یه وقت نه، متن نیست که قضایایش قضایای کلیه است، قضایای حقیقیه است. اگر هم مدل و مصداقش خاصه است، مدل مصداقش خاصه. اگر امیر المومنین فرمود، به سپاهش فرمود وقتی جنگ میرهید شبها، وجعل و سلاحه کفتن ولا تنومو الا مزمزتن، نخوابید مگر خواب را مزمزه کنید شبها، و سلاحاتون را دایره وار بگذارید. این ابزار مال اون زمانه. پیامش چیه؟ پیامش این است که سپاه حق باید هوشیار باشه، خواب عمیق شب نباید برود، خواب اندک بره، پشت بگذارم، شیفت بگذارم. این از این اصلش همیشه هست، همیشه پیام داره. اما سلاح‌ها را چطور بگذارید، این ممکن است سلاح‌ها تغییر بکنه. این مجلس که موارد نفوذی را بگیرید ببینید، توجه می‌کنید؟ اون دستوری که پیامبر داد در جنگ احد، همون به اصطلاح دره ای که بود، فرمود اینجا بمانید، ما پیروز شدیم، شکست خوردیم، هر چه شد شما تکون نخورید. اینجا بمانه. این میشه یک دستور، این پیام داره. حالا تو کوه باشه، غیر کوه باشه، کوه احد باشه یا هر جای دیگری باشه، معنی اگه یک جایی است که دشمن میتونه نفوذ کنه، اینو بر نگه داشت. غنایم را تقسیم کن، شما به هوای غنایم راه نکنید به اینجا. این عزیز فرمایید. و حالا میشه در شرایط فرهنگی جامعه خود ما همین رو پیاده کرد. در سایر مسائل پیاده کرد. یه جایی که دشمن حساسه، نفوذ میکنه. اطلاعات، غیر اطلاعات، نیروهای دیگر، سپاه، روحانیون، فرهنگی ها، تو دانشگاه، فرق نمی کنه، انرژی هستی، سلول های بنیادی، موتور جهون ایرانی، هر چی حالا هر چی باید، چون هر جا به فرمایی خالب پیاده کردنه، هر جا می بینی که دشمن نفوذ می کنه، چون اونجا را صف نگه دار. مسئله بینه که بعضی مزنا پیام داره، بعضی نداره. بعضی ها پیامش موقت، بعضی ها پیامش همیشه دیگه، اینا رو فرق نکنه البته. خب از این مطلب دیگه گذشتیم، بحث جناب آقای بکی دیگه تمام شد. معنای مد چیه؟
معنای
مد سوی است. سوی است. دومی رو یا اولی رو؟
اما اولی رو در سنتی و بستری داره که مفصلی متعدد داره مفصلی با معنای دوم به جوره که این با این بستری داره که سنتی مفصلان و معنای اول را فهمیدیم و هر عصد مفصل اوزش هایی داشته و اصول هایی داشته و فاطم های خواست داره داره با معنی از معنی میرسته خواست اینا اول ممزوم شد هم مفصلین هم معنای اولی من این سنت تفسیری به اون معنای اولی یک جورای محدود و دستور خیلی مشخص نیه خود این یک جورای باز مستقر به همون معنای سوریه و به تنسیلیت و تطور و سایش محدود هست این سنت می کشم من در جایی که ما تفاهمات معرفت شد به اون معنای اول پای بله باشیم چی باستا مفسری معنای اول به صورت تکاملی معنا کنه همون معنای تقوا خاطر آمده و حد یه جورایی داری باشه به افتحان ممکنی که اصلا نمی مفسرین یه جورایی معنا را برخلاف معنای اولی داده نباشد و ما هم چون از این سنت تفسیری مفسرین یه معنی خلاف معنای بحث بنده
نه ببینید حضرت عالی یه چیز سومی را در فهم معنای متن دخیل کردید که این را ما دخیل نمیدونیم. شما آمدی فهمهای متراکم تفسیرهای متراکم در طول تاریخ بعد از عصر مؤلف را هم مطرح کردی که مفسر برای اینکه به معنی متن برسد یک قواعد زبانی را در نظر بگیره، دو شخصیت مؤلف در نظر بگیره، سه تفسیرهای ارائه شده در طول این دوران قبل از او را، که یعنی اینها نیز اگر نادیده گرفته شود راه فهم معنای متن را مسدود میکنه. ما اینو قائل نیستیم. اون چیزی که برای فهم حالا صبر کنید. می‌بینم. حالا اجازه بدید. عرض می‌کنم نگاه کنید شما یه مقدار وقت بنده را به اندازه خودتون در نظر فقط بگیرید. از شبت که حالا عرض می‌کنم. هر مفسری خواه مربوط به دوره‌های قبل یا دوره ما داره آینده داشته باشه فرق نمی‌کنه. برای اینکه معنای متن را بفهمد دو تا اصل را باید در نظر بگیره که یکیش که خیلی مهمه اون چیه؟ اون قواعد زبانی، یک قواعد عقلایی حاکم بر محاوره، همون چیزایی که الان ما تو بحثای علم اصول همینا رو می‌خونیم. اینا قبلا هم گفتیم بحثای بسیار مهمه، کلیدیه، درسته؟ اینا هر کس باید توجه بکنه. اینها فراتاریخی هست، درسته، اینا که دیگه قواعدی نیستش که حالا عصر من و شما و دیگری و دیگری اینا رو بیاد تغییر بده، اینا سلسله قواعد ثابت. حالا یه جایی که اگر کسی مناقشه کرد اون کار نداریم ما، اون کلی کرد. دوم شخصیت مؤلفه، شخصیت مؤلفه که با شناختی که از او پیدا میکنه به لحاظ روش لمی میتونه اثر بگذارد که اون اثرش یعنی متنش رو بفهمه. این آره بله ما میگیم اصل فهم معنای متن وامدار و وابسته به این فرایند تاریخی و فهمها نیست. اینجور نیست که اگر واقعا این بود اون وقت باید اینجور برگرده بگیم که حالا اونایی که در دورهی فهمیدن که این فهمها را نداشتن پس به معنای متن و مؤلف لابد پی نبردن چون اینا هم دخیل بوده. اگر واقعا اینها را دخیل بدانیم بگیم قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم، پس اون کسانی که بلا فاصله بعد از مؤلف و متن قرار گرفتن و این فهمهای بعدی مفسران دیگر در اختیارشون نبود اینا به معنای اون پی نبردن. غلطه. بله بعد از اینکه ما معنا را فهمیدیم یا قبل از اینکه بفهمیم این نظر متدولوژیه. بعضی از محققان، مفسران، فقیهان، الهی که شما مثال میزنید اینجور است. من خود هر دو نوعش دیدم از اساسی. برخی اول اقوالا نقل میکنند. بله، برخی روششون اینه. میگن این موضوع ما، اینا اقوال در مسئله فقط در حد آگاهی رسانی است. اول موضوع رو بیان میکنن، برداشت‌ها این اینجوری گفته، اون اونجوری گفته، این اینجوری گفته، اقوال هم میگن. اما نه اینه که میگن حالا این اقوال چون گفت منم اینجوری میگم. نه، اینا گفت که شما اطلاع داشته باشید، مسئله مهم نیست شما. بعضی ها اصلا اقوال هم نمیگن، از اول میگن آقا این آیه، اینم قواعد اصولی و تفسیری، اینم معنا تمام شده. مرحوم آیت الله تبریزی قدس الله نفسه متدش اینجوری خیلی اهمیت نمیداره که کی از چه گفته، کی از چه گفته، هر چه گفته گفته. فقیهی قوی میگو آیه اینه، حدیث اینه، قواعد هم اینه، این معنا تمام شده. بعد از اینکه معنا را میفرمود بیان میکرد میگم حالا این دیگران هم این قول هم دارن، کیت هم چنین قول گفته، کیت هم چنین قول گفته، بعضی از قبول نداشت رد میکرد. بعضی جایی که مشهوری میشد یه جایی که رأی ایشان، برداشت ایشان با اون مشهور در مثلا تعارض بود، اون رده رأی معروف و اینا میفهمون رأی ما به لحاظ علمی اینه. ولی حالا احتیاط طریق و نجات عیب نداره، به لحاظ عمل ما میگیم همون رأی مشهور شما عمل بکنید. احتیاط این به لحاظ مقام فهم نیست ها، که فهمم را من مضطربم، نه من فهمم همینه، حجتم از هیچ اشکال نداره، ولی عیب نداره بحث احتیاط که دیگه آدم ها دست پاش نبستن که با احتیاط هم میدونه بکنه در عمل، احتیاط عملی عیب نداره. این یه متدولوژیه. بعضی هم من از اساتید من گیرم که نه، از اول که وارد میشم مثلا استاد آیت الله سبحانی اینجوریه، اول که مطلب مطرح میکنه میگه اقوالم چی هست، اقوال رو قشنگ نقل میکنه، خودش هم معتقده که این اقوال رو اگر کسی بداند آشنا باشه این در اصطلاح تفسیر و فهم اینا خیلی مثلا برای او تاثیر داره. اینم یه روشه، اونم یک روشه، ولیکن اینها از به اصطلاح اون قواعد، ارکان، اصول هرمنوتیکی یا معرفت شناختی که باید شما حتما اینا ببینید تا بتونید نظر بدید. این اینجوری نیست. بله زمینه برای فهم آدم ممکنه بازتر بشه، ذهن آدم برای طرح سوال پیشتر بشه، اقوالی که میبینه به جولان میفته، به فعالیت میفته. اینا همه دخالت در علت معده، علت معده. این که دخالتی داشته باشه در ارکان تفسیر باشه اینجورا نیست و این مشکلی از این بابت نداره. وقت دیگه گذشته. حالا همیشه این اعتراض و حقیقه هست، منم باید عذرخواهی بکنم، دوستان میگن طول میکشه، بعد ببخشید. میخواستیم وارد حرفهای آقای اریک هرش بشویم که دیگه حالا بحث اینجا رسید و بودم که اربعین است و دوستان باید یا تبلیغ و اینا پیش میبرند و دیگه حالا قاعده باید دیگه ناچارن تعطیل بکنیم تا بسید این بچه میشه انشاءالله و سلام.